نمیشه، یعنی افراد تحصیل کرده و یکم بالاتر ممکنه متوجه بشن، ولی آخرش نهایت کار دست اون سرایداریه که پارکینگو داره میشوره، دست اون باغبونه که داره پارک آبیاری میکنه. خواهش میکنم یک مقداری با اون شرکت هایی که اینها رو تحت پوشش میدن به اونها آموزش داده بشه و مورد بازخواست قرار بگیرن.
عزیز شنونده ای هم اشاره داشتن به شدت فرونشست ها، گفتن که مثلا 32 اندازه 32 که شما اعلام کردن خیلی زیاده و واقعا شاید 3 ساله ساختمون ها و بناهایی که روی این پهنه هستند باید کج بشن. یک عزیز شنونده دیگری هم گفتن که منطقه 5 حد فاصل حالا بوروار پژوهنده و بزرگراه شهید ستاری در قسمت مختلف شاهد بودیم که از زیر زمین آب رو پمپاژ میکردن، فاضلاب رو خارج میکردن. آیا این کار هم تشدید میکنه فرونشست رو؟ آیدی تو بیت اللهی،
بله، یکی از این دلایلی که ما در مورد فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران بررسی کردیم همین، حالا علارغم مزیت‌هایی که داره، اینو نباید اون مسائل بهداشت و اینا هم اینجا حاکم هست البته،
بله،
ولی این چاهای استراحه میگیم چاهای جذبی، همین چاهایی که زمانهایی در خونهای تهران یا شهرهای بزرگ دیگری بود الان شدن شبکه جمع‌آوری فاضلاب.
بله.
خب این گفتم مزیت‌های خاص خودشو داره، ولی نگاه کنید اثری که گذاشته اینه که این آبی که قبلا نفوذ میکرد به دل زمین و تدریجا میرفت سطح ایستابی رو، زمین که از لابلای خاک هم عبور میکرد کاملا تصفیه میشد و لایه‌های آب زیرزمینی رو تغذیه میکرد، الان اون دیگه داره قطع شده، اتفاق نمیفته و این اراضی شهری مثلا نگاه کنید تهران رو سرازیر میشد، دشتای جنوب تهران رو تغذیه میکرد دیگه، اون عملا قطع شده. قطع و یقین اگر تعمیم بدیم همین کار رو به کل واحدها و پلاک‌های ساختمانی، حجم عمده ای از آبی که تغذیه میکرده آبخان و آب زیرزمین ما رو قطع کرده، طبیعتا تأثیر مستقیم و ویژه داره. حالا یه برنامه‌ای هم شرکت آب و فاضلاب برنامه‌اش بود، من تو جلساتشون چون بودم، اینا به صورت محلی چندین ایستگاه رو مد نظر قرار داده بودن،
بله،
یه انجام و تزریق مجدد به زمین صورت بگیره، متأسفانه در عمل اجرا نشده و این پدیده خب اثر خودش رو بر فرونشست به طور ملموس میگذاره. ضمن این که از خانمی هم که صداشو پخش کردی، من واقعا خوشحالم که حتی افراد و شنوندگانی که
بله حساسیت دارن نسبت به این موضوع،
حساسیت ایجاد شده،
بله همینطوره،
این خودش گام بزرگیه. ما یه زمانی خاطرتون از خانم اداری اصلا نمیدونست فرونشست،
بله همینطوره آقای دکتر،
جلو بریم انشاءالله.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بیت الله، به هر حال حاصل همکاری صاحب نظرانی مثل شما با رسانه ها و آگاهی سازی در این زمینه مسلما تاثیر خاص خودش رو داشته. خیلی سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم آقای دکتر بیت الله بزرگوار، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ گفتگوی دیگری که تقدیم حضورتون خواهیم کرد با آقای مهندس امین مقومی که ایشون عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستن. جناب مهندس مقونی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم خدمت شما، وقتتون بخیر، در خدمتتون.
آقا ممنون که قبول زحمت کردید. ما رفتیم سراغ این که چقدر برای احداث بناهای جدید، پروژه های عمرانی، استعلام در مورد پهنه های فرونشست گرفته میشه. اینطور که آقای دکتر بیت اللهی گفتن معمولا در پروژه های بزرگ مقیاس مثل انبوه‌سازی های خاص و پروژه های بزرگ عمرانی ظاهرا از سال 1400 این دستورالعمل آمده. در مورد سایر بناها چطور آقای مهندس مقونی؟
بله خب تشکر میکنم از اینکه به یه موضوع مهمی مثل پدیده فرونشست میپردازید و از اینکه به حال اعتماد کردید و ارتباط گرفتید ممنونم. ببینید ما همونجوری که خب آقای دکتر بیت الله مالوف بخش آخر فرمایشاتشون رو استفاده کردن فرمودن، ما در موضوعاتی مثل فرونشست، مثل گسل و موضوعات مشابه این خب نیاز داریم به دستورالعمل‌های خاص. ما چون مبنامون بالاخره تو ساخت و سازهایی که به حوزه نظام مهندسی برمیگرده، مقررات ملی ساختمان هست که خب در مباحث مختلف موضوعات پرداخته. مبحث هفت مقررات ملی به حوزه بحث پی و پیسازی و مطالعات ژئوتکنیکی و مطالعات خاک برمیگرده.
از فرونشست چیزی توی این مبحث هست؟
ببینید میشه گفت در ویرایش اخیر این موضوع، خب البته در مطالعات خاکی که انجام میشه بحث نشست‌های اولی و ثانویه در ساختمان‌ها در مطالعات بررسی میشه، ولی اگر بخوایم به اون معنای پدیده فرونشست که حالا خیلی الان در بعضی از مناطق متاسفانه یه مقداری دامنگیر داره میشه، حالا در بعضی از مناطق کشورمون بخیم، نه میشه گفت تقریبا تو این حوزه ما نیاز به یه دستورالعمل خاص داریم.
بله، حتی آقای دکتر بیت الله میگفتن مثل مقررات ملی ساختمان یه مقرراتی باید جداگانه برای فرونشست،
حالا حتی شاید جداگانه که البته در قالب مقررات ملی بیاد. ببینید همونجور که آقای دکترم مستظرن، به هر حال ما در حوزه پهنه بندی گسل‌ها جایی که گسل داریم ساخت و ساز می‌خواد بشه، با زحمت خود آقای دکتر بیت الله و همکارانشون و دوستان دیگه، اساتید بزرگ دیگه، دستورالعمل خاص ساخت و ساز در پهنه‌های گسل تعریف شد.
بله،
ما اولین موضوعی که بهش نیاز داریم یک تدوین دستورالعمل خاص در حوزه ساخت و ساز در محدوده پدیده مربوط به فرونشست.
بله، کی باید انجام بده آقای مقابل؟
اینها رو معمولا مرکز تحقیقات یا دفتر مقررات ملی وزارتخونه قاعدتا معمولا اولویت بندی میکنن. ما البته با توجه به مسئولیتی هم بنده در گروه تخصصی عمران شورای مرکزی دارم، در دستور کار ما هم هست که اگر به جنبندی میرسیم خدمت عزیزان ارسال کنیم به عنوان پیشنهاد از طرف شورای مرکزی. ولی حالا به هر حال نقطه اصلی موضوع شناسایی مکانهای مربوط به جایی که احتمال فرونشست دارن به عنوان یه اولویت شاید تلقی.
بله، حالا اینو گفتن آقای دکتر در سازمان نقشه برداری این امکان رو فراهم کرده. بله، که در پایگاه داده این مکانی.
حالا رابطه خاص تعریف کنم. ببینید مثلا به عنوان در جایی که حالا یا باید یا ممنوعیت هایی در جایی که پدیده فرونشست داریم، چون ما نمیتونیم بگیم لزوما با رابطه حالا گسلی مقداری متفاوته. در پدیده فرونشست ما با یک مثلا یک پهنه گسترده یهو مواجه میشیم که با نشست مواجه میشه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم مثلا اگه ما از تدابیر سازه‌ای هم بیایم استفاده بکنیم، کم مثلا احساس بکنیم، شاید اصلا پوشش کار رو نده برای استحکام اون بنایی که در اون محدوده ساخته شده. شاید نیاز باشه در بعضی مناطق اصلا ممنوعیت ساخت و ساز ابلاغ بشه.
بله،
با بررسیایی که میشه در یه سری جا به نظر میاد باید با کاهش طبقات ما مواجه باشیم، یعنی در بعضی از محدودهای مواجه با فرونشست به کاهش طبقات برسیم و دیگه اون جاهایی که احتمال خطر کمتری داره رو با ضابطه خاص در مقابل فرونشست بتونیم مقابله کنیم.
بله،
که همه اینا نیازمند یه تدوین دستورالعمل جامع، حالا یا به فرمایش آقای دکتر بیت اللهی در قالب مقررات ملی.
بله،
یا دستورالعملی که مرکز تحقیقات یا دفتر مقررات ملی ساختمان میدن به عنوان پیوست مبحث هفت.
یعنی ما این مسئله بخوام مطالبه بکنیم بعد از وزارت راه مطالبه کنیم آقای
قاعدتا بس. چون هم مرکز تحقیقات هم دفتر مقررات ملی به هر حال به عنوان مجموعه متولی قانونی این موضوعات هستن، قاعدتا
بله،
این دوستان میتونن این رو تشکیل بدن. در کنار این عزیزان هم جزء وظایف شورای مرکزی هست که ما به عنوان همکار در این حوزه میتونیم کمک بکنیم. حالا چه ما پیشنویس تدوین کنیم بدیم خدمت دوستان، ولی به هر حال متولی قانونی قاعدتاً وزارت راه و مرکز تحقیقات و دفتر مقررات ملی.
حالا شما فعالیتی در شورای مرکزی در ارتباط شروع کردید یا خیر؟
ما عرضم این بود، ما به عنوان یک موضوع واقعاً به عنوان شما گروه تخصصی عمران یک سری اولویت‌ها را در دستور کار در دوره جدید گذاشتیم، دوره نهم. یکی از موضوعات مشخصاً پدیده فرونشست است که حالا یکی از استان‌ها حالا اسم برام اعلام آمادگی کردن که با توجه به اینکه خود درون استان مواجه هستن با پدیده فرونشست به صورت یه مقداری گسترده تر از بعضی استانهای دیگه، امیدواریم اگر بتونیم چارچوبی رو تعریف کنیم از طریق کمک همون استان دستورالعمل پیشنهادی رو تدوین کنیم یا کمک کنیم به دوستان در مرکز تحقیقات مسکن.
حالا شما سعی می‌کنید یه برنامه بذارین یه چند ماه آینده هم شما این دستورالعملتون رو مطرح بفرمایید، همین که ما از وزارت راه بخوایم ببینیم که اصلا پیگیری خاصی در این رابطه دارن یا خیر. عزیز شنونده آقای مانس گفتن که شرطی منطقه یک اجازه 3-4 طبقه زیر زمین میده، سطح بالای آب رو ما تو منطقه داریم، بعد 10 متر به آب میرسه، آب زلال وارد جوی آب میشه و میره تو فاضلاب و به این ترتیب خب این یک منبع به عنوان آب زیرزمینی تلقی میشه دیگه. توضیح دارید در این باره؟ حالا البته شما قم فعالیت میکنید.
بله، حالا من چون شناختی از جزئیات اون موضوع ندارم، عرضم همین بود که الان ببینید الان مصادیق متعددی داریم. حالا قم کمتر با پدیده فرونشست مواجه هستیم. خب قاعدتا به جهات همین مصادیقی که الان شهروند عزیزمون هم فرمودن، اینا باید کاملا دقیق کارشناسی بشه. یعنی شاید الان اظهار نظر به این شکل در حد اطلاعاتی که رادیویی
آره
حالا
مثلا یه ضابطه شهرداری میذاره، مثلا میگه 1000 متر من اینقدر تراکم میدم. یعنی بله. واقعا نگاه میکنی میبینی مناطقی که الان در شمال شهر کوچه ها، مثلا منطقه الهیه شما نگاه میکنی کوچه های باریک، حالا تعداد برج فراوون،
بله
اصلا معبر برای عبور سازمان ماشین آتش نشانی هم معبر باریکیه.
بله.
حالا صرفا به خاطر اینکه اونجا مثلا قطعات 1000 متری بهشون اجازه ساخت و ساز این تعداد برج داده شده. حالا
من به نظرم میاد با همون نکته‌ای که میفرمایید خودتون ببینید، شاید نیاز باشه ما بازنگری طرح‌های تفصیلی رو در شهرهای مختلف با نگاه به پدیده‌های جدیدی مثل فرونشست و پدیده‌هایی که حالا قبلا روش تمرکز و تأمل شده مثل گسل‌ها، نیاز باشه ضوابط طرح تفصیلیمون به روز بشه به تناسب این موضوع.
یعنی
الان فرضاً در مناطقی که اس خوردید با حالا قطعات بزرگ، شاید قبلا پدیده بنا فرونشست اصلا قابل توجه و تأمل نبود. الان قطعاً این شرایط اصلا متفاوته. وقتی منابع آب زیرزمینی ما بالاخره آسیب دیده و تفاوت‌های ایجاد شده، قطعاً نیازه که ما ضوابطمون رو به روز کنیم و طرح تفصیلی هم به این نکات توجه کنه. یعنی فقط یک عرصه 1000 متری مبنا نشه برای تعیین سطح تراکم یا حالا سطح اشغالی که اونجا تعریف میشه. و شاید نیاز باشه اصلا اونجا فرزن، حالا اون منطقه خاص رو نمیگم، مثلا میگم آقا اینجا اصلا طبقات از 2 طبقه فرزن بیشتر نشه مثلا.
بله. شما دقیقا در اشاره میفرمایید به لزوم بازنگری.
بله قطعا.
بله خیلی سپاسگزارم آقای منس امین مقونی، لطف کردید شما حالا در زمانی که ما به دنبال یکی از عزیزان در سازمان زمانسی در تهران بودیم شما قبل زحمت کردید.
به حال
لطف کردید، ممنون از این که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. همینطور شما شنوندگان عزیز و نازنینی که پیگیر موضوعات ما هستید در این ساعت روز، و سپاسگزارم که همراه ما هستید. خدا نگهدارتون.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کسایی که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریک سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
سیرنگ دورو دورو سیرنگ، کیک شکلاتی نرم و تازه، بیسکویت گرمدار خوشمزه، آب نبا چوبی بامزه. سیرنگ سیرنگ دورو دورو سیرنگ،
از نشاط مزرعه تا یک روز پرنشاط با سیرنگ.
قضا سلامت زندگی، عنوان برنامه بعدیست از شبکه رادیوی سلامت که دعوت میکنم بشنوید.
قضا
سلامت زندگی.
با نام و یاد خدا. همراهان عزیز سلام. برنامه قضا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیویی سلامت. انشالله که فرصت همراهی با ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. خوشحال میشیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. به 30102 سوالاتتون رو ارسال کنید. و اما موضوع برنامه امروز قضا سلامت زندگی، عوارض اضافه وزن و چاقی در نوجوانان هست. و میهمان من در برنامه امروز جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستند، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای اینکه حالا راجع به موضوع برنامه صحبت کنیم، ابتدا بفرمایید که نیازهای تغذیه نوجوانان چیا هستن آقای دکتر؟
ببینید، ما همیشه شعارمون این هستش که غذا بایستی متنوع باشه، متعادل باشه و در واقع متناسب با اون شرایط فرد.
بله.
خب افراد نوجوان، حالا بستگی به جنسشون دختر یا پسر و سن و وزنشون، خب نیازهای متفاوتی دارن.
همینطوره.
ولی این تعادلی که عرض کردم یا این سه تا آیتمی که عرض کردم برای همه ما مورد نیازه، ولی چون امروز ما بحثمون بیشتر بحث اضافه وزن و چاقی در نوجوانان هست و کودکان، ببینید چاقی الان یه مشکل مهمی در جامعه جهانی هست.
همینطوره آقای دکتر.
و در واقع اضافه وزن و چاقی در نوجوانان باعث ایجاد مشکلاتی در آینده اینها میشه. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، 80% بچه‌ها و نوجوانانی که چاق هستن، این چاقی رو با خودشون میبرن تا بلوغ و تا بزرگسالی. خب دیده شده که 40 نوع بیماری میاره چاقی برای افراد.
عجب.
حالا این 40 نوع بیماری از تسلب و شرائین گرفته تا مقاومت به انسولین و همون بحث دیابت، پرفشاری خون، برخی از سرطان ها، بعضی از بیماری های مرتبط با کیسه صفرا، کبد چرب، اختلالات مربوط به تنفس مثل آپنه تنفسی، آرتروز، انواع دیسک های کمر و اختلالات برحال خلقی و روانی. ببینید یه مثال خیلی ساده، یه مثال فوق‌العاده ساده که شاید شما هم و همه ما یه جوری دیده باشیم، بچه‌ای که توپلن یا چاقن، حالا یا معلم یا مثلا اطرافیان لپشون رو میکشن.
درسته.
تحقیقی شده بود در یکی از کشورهای غربی، دیده شده بود که بچه‌هایی که چاق هستن و معلم یا همکلاسی ها لپشون رو میکشن، اینها از نظر تحصیلی در واقع در آینده افت پیدا میکنن. همین روش ساده لپ کشیدن، چون بعدن احساس تحقیر میکنن و از مدرسه و از معلم و از محیط آموزشی خوششون نمیاد. پس بنابراین ما حتی در حوزه آموزشی هم دیده شده که بچه هایی که چاق هستن به طور عام، نه حالا ممکنه شما بگید که مثلا فلان مورد چاقه ولی درسش خوبه، ولی به طور کلی تحقیقات نشون میده که حتی در حوزه درسی هم اینها علاوه بر اون مشکلات جسمی ناشی از چاقی و اضافه بعض، در حوزه تدریس و حتی در بعد از فارغ التحصیلی دیده شده کسانی که چاقن با افرادی که از نظر به اصطلاح بی ام آی طبیعی هستن، برای به اصطلاح جذبشون و برای اشتغالشون هم اونهایی که بی ام آی طبیعی دارن، وزن طبیعی دارن، بیشتر احتمال اشتغال رو دارن.
جذب و استخدام.
پس بنابراین میبینید که ما با یه در واقع منشوری، یه پازلی از مباحث مختلف در حوزه چاقی و اضافه وزن در دوره نوجوانی و کودکی مواجه هستیم که عرض کردم تا 80% ادامه پیدا میکنه و این نکته فوق‌العاده مهمیه. خیلی از افسردگی‌ها، خیلی از، چون مثلا فرد دوست داره مثلا یه لباس شیکی بپوشه یا تو مدرسه مثلا بری یه بازی خاصی رو با بچه‌ها بکنه، بچه‌ها یا به بازیش نمیگیرن یا خودش روش نمیشه بره بازی کنه، یا اینکه سعی میکنه که مثلا جاهایی قرار بگیره که تحرک کمتری داره. از این نظر یه ما با یه در واقع فقط یه اضافه وزن یا چاقی نیست، ما در واقع با یک موارد مهم جسمی و روحی در این افراد مواجه هستیم که حالا در ادامه توضیحات رو خواهم داد.
بله خیلی متشکرم. در واقع تبعات زیادی میتونه داشته باشه آقای دکتر، هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی. اشاره خوبی کردید که این افراد به هر حال میتونن آسیب بیشتری ببینن. خیلی متشکرم از شما. اما در برنامه غذا سلامت زندگی ما بخش گزارشی داریم، بریم این بخش رو بشنویم و در ادامه با شما شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه همراه خواهیم بود.
به نام خدا. همراهان خوب و همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام، نیمروز شما بخیر و شادکامی. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی نوجوانان هستش. در کنار من که از نوجوانان عزیز کشورمون حضور دارن و میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر، لطفا خودتونم معرفی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، من محمد پارسا مانید بغدادی هستم.
سپاسگزارم. آقای مانید بغدادی، شما برای اینکه دچار اضافه وزن و چاقی نشید چه کارهایی رو انجام میدین؟
معمولا ورزش میکنم و ورزش هایی که میکنم پینگ پونگ، والیبال و فوتبال میباشند.
خیلی هم عالی. برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی چه نکات تغذیه‌ای رو رعایت میکنید؟
از غذاهای چرب و شیری خودداری میکنم.
سپاسگزارم از شما. حتما نکات تکمیلی رو کارشناس محترم برنامه داخل استودیو صحبت خواهند کرد. با شما شنوندگان عزیز هم خدافظی میکنم. خدایار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم از آقای عفیفی به خاطر ارسال این گزارش و نوجوان عزیزی که در این بخش ما رو همراهی کردن. آقای دکتر، گزارش رو با هم شنیدیم. دو تا نکته رو گفتن این نوجوان عزیز، یکی ورزش کردن، داشتن تحرک است، و یکی هم تغذیه که شما در صحبتاتون بهش اشاره کردین.
خیلی جای خوشحالیه که به حمدالله سطح سواد بهداشتی جامعه به خصوص نوجوان‌ها به حمدالله بالا رفته و این انشاءالله نشون دهنده آینده روشنی برای نوجوان‌های ما و جوان‌ها و کودکان ما هستش.
حالا در ادامه دکتر، برای این که ما اضافه وزن نداشته باشیم، یعنی در واقع نوجوان ما دوچار چاقی نشه، چه نکات تغذیه‌ای رو در کور باید رعایت کنن خانواده ها؟
خیلی سوال خوبی و کلیدی بودش. من اساسا باید ببینیم چه چیزی باعث اضافه وزن بچه ها و نوجوان ها میشه. خب به طور کلی، این اصل کلی هستش، اگه فردی بیشتر از اون مقدار نیازش، همون سه تا آیتمی که ابتدا عرض کردم، کالوری دریافت بکنه، خب این آروم آروم باعث اضافه وزن و در انتها باعث چاقی میشه. خب دلایل مختلفی داره که من تو دل این دلایل به جایگاه رفیع خانواده اشاره خواهم کرد. ببینید اولین آیتمی که میتونم بهش اشاره بکنم و نقش فوق‌العاده مهمی داره، برنامه غذایی و نحوه خوردن غذا هست. خب اینجا بچه ها از کی الگو میگیرن؟ معمولا از خانواده الگو میگیرن. من معمولا تو مطب به بیمارام 3 تا 20 رو توصیه میکنم و میگم حداقل این 3 تا 20 رو مراعات بکنید. 20 اول اینکه هر لقمه رو حداقل 20 بار بجوید.
بله.
نکته فوق العاده مهمیه. و 20 دومی که حداقل هر وعده غذاییتون رو 20 دقیقه طول بدید. حالا اگه بیشترم شد ایرادی نداره. چه جویدن، چه زمان غذا خوردن، حداقل 20 رو که عرض کردم، اگر بیشتر بشه بشه 30 بشه 40 که خب چه بهتر.
بله.
و 20 سومی که بهش تأکید میکنم اینه که 2 تا 20 دقیقه حداقل در روز هر ورزشی که قادر هستید و امکانش براتون هست، حالا چه در منزل، چه در بیرون، چه در پارک، چه در باشگاه، فرق نمیکنه. مهم اینه که 2 تا 20 دقیقه در روز هر ورزشی که قادر به انجامش هستید رو انجام بدید. خب پس برنامه غذایی ما و نحوه غذا خوردن ما فوق‌العاده تأثیرگذار هست در سلامت ما. خب رفتار خوراکی در خانواده ما فوق‌العاده مهمه. همونطور که عرض کردم، افرادی که این رفتار خوراکی مناسبی ندارن و احتمالاً اینها اشتباه دارن این رفتار رو انجام میدن، بچه هاشون و خودشون در معرض اضافه وزن و چاقی قرار میگیرن.
همینطوره.
مصرف نوشابه ها، نوشیدنی های مضر. خب الان انواع اقسام نوشیدنی ها هست که وقتی نگاه میکنیم فقط کالوری داره، چی نداره، فقط آب و شکره و مواد افزودنی، و این ذائقه بچه ها رو در واقع میبره به سمت شیرینی خوری که این یکی از عوامل مؤثر در واقع چاقی هست.
بله.
خب وقتی یه نفر مثلا میره یه رستورانی فست فود میخوره، به خاطر داشتن نمک زیاد تو همون فست فود، حالا کاری به چربی نامناسبی که داره، مواد غذایی احتمالاً نامرغوبی که داره، کاری به اینا ندارم، خود اون نمک فرد رو تشویق میکنه و ذائقهش رو میبره به اینکه یه چیز شیرینی مثل نوشابه کنارش بخوره.
بله.
ولی شما هیچ وقت مثلا در کنار قرمه سبزی نوشابه معمولا نمیخورید.
بله.
یا مثلا کنار آبگوشتمون دوغ میخورید. ببینید چقدر کامله. یا آبگوشت، ببینید مثلا حبوبات داره، گوشت داره، نون داره، بعد کنارش چیزی مثل کلسیم با از طریق لبنیات داره، معمولا کنارش سبزی هم خورده میشه.
بله همینطوره.
یک غذای کامل. یا مثلا انواع آش، ببینید ما مثلا جامعهمون بچه ها معمولا اینجوری هن. حالا این نکته خارج از این بحث چاقی هست، ولی ببینید مادرها صبح میخوان بچه رو بفرستن مدرسه.
بله.
بهشون نون پنیر چای شیرین میدن. ببینید پنیر سردیه، چایم سردیه، شکرم سردیه. شما سه تا سردی به بچه میدید، میگید پاشو برو درست هم مثلا چیز با این بچه از ساعت 9 به بعد دیگه میخوابه. ما از نظر سنتی غذاهامون اونقدر غنی هست، مثلا آش، ببینید آش کمچرب به بچه